أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله السلام عليكم ورحمة الله این سلام هم جواب سلامی خواهر بود هم سلام خدمت شما بود. آیا ما در طول سال فقط یک شب قدر بیشتر داریم که ملائکه در آن شب فرود آمده و خدمت امام زمان علیه السلام مشرف شده و مقدرات تمام عالم رو به عرض ایشان میرسانند؟ پس چرا در ایران شب قدر با شب قدر مثلا عربستان، آمریکا و غیره فرق دارد؟ مگر ملائکه چند بار به زمین می آیند؟ شب قدر ما با شب قدر اونها فرق نداره. این اختلاف افقی که شما مشاهده میکنید معناش این نیست که دو شب قدره. نکته اول اینه که اختلاف نظرهایی در فتاوا هست. اهل سنت تولد ماه رو کافی میدونن برای اینکه اول ماه شده باشه، اکثرشون، البته بعضیشون هم کافی نمیدونن، علمای شیعه کافی نمیدونن، میگن باید ماه رؤیت بشه، با چشم غیر مسلح باید دیده بشه، چون روایتی داریم از ائمه علیهم السلام که صم للرؤیه وافطر للرؤیه، ببین روزه بگیر و ببین و روزه رو افطار کن که عید فطر باشه. بر اساس این روایات فقهای شیعه نظرشون اینه که ماه باید مشاهده بشه، از اون زمانی که ماه متولد میشه تا زمانی که قابل رؤیته چیزی بین 7 تا 8 ساعت اختلافه. در نتیجه عربستان ماهی که متولد شده ولی قابل رؤیت نیست رو اول ماه میدونن، ما تا رؤیت نشه اول ماه نمیدونیم، وقت اونا یه روز جلو میفتن از ما، از این حیث که عرض کردم اونا یک روز جلو میفتن، وگرنه شب قدر یک شب بیشتر نیست. نکته دوم این که آیا شب قدر یک امر تکوینیه یا یک امر اعتباریه؟ به معنای که مثلا در شب قدر، در شب قدر یک عرض کنم که وضعی داره که با شبهای قبل و بعدش متغایر مغایره، طوری که مثلا ماه شب قدر با ماهای دیگه فرق کنه یا ساعتاش فرق بکنه، ذاتن و تکوینن تفاوت داره یا نه، یا امر اعتباری است؟ پاسخ اینه که به نظر ما همین دومی درسته، یا امر اعتباریه. شب قدر شبی است که انسان اون شب رو قدر دونسته، بنابراین در ذات شب چیزی جدای از شبهای دیگه وجود نداره. حالا اگه اون نظر اول هم باشه، باز بر حسب این اختلاف افق‌هایی که هست، حقیقت اینه که شب و روز قدر یه 24 ساعت بیشتر نیست. در ایران شب قدر شروع میشه، آمریکا روزه، همینطور خورشید که زمین که دور خودش میچرخه، قسمت‌هایی که عرض کنم پشت به خورشید میشه میشه شب تا میرسه به آمریکا، کلش میشه 24 ساعت. ولی در روایت داریم که روز قدر هم مثل شب قدر باید قدر دونسته بشه. پس شب و روز قدر یک شب بیشتر نیست، منتها 24 ساعت. برعکس می‌گیم کجای زمین باشه که اونجا شب باشه، اون میشه شب قدرش. نکته بعد این که حالا مواردی که احتمال داره که مثلا دو شب باشه، از امام سوال کردن که شب قدر کدومش از شب هاست، 21 یا 23؟ فرمود که خب ما ایسر اللیلتین، چقدر آسونش انسان دو شب رو قدر بگیره و احیا نگه داره. گفت گاهی اختلاف افق داریم، گاهی شک داریم. مثلا در ایران میگن ما یه روز، روز اول ماه ما با روز اول ماه جای دیگه فرق میکنه، در نتیجه شبهای قدرمون هم فرق میکنه. امام فرمود ما ایسر اربع لیالی، چه اشکال داره چهار شب روش ما قدر بگیرید؟ از این فرمایشات امام برمیاد که اون مواردی که انسان احتمال دیگه میده، خب چه اشکال داره که انسان هر دو شبش رو قدر کنه، قدر بگیره و احیا نگه داره، هر شش شبش رو احیا نگه داره. بعضی از علمای بزرگ ما کل سال رو احیا نگه داشتن، یعنی کل سال رو شب قدر مرحوم شهید ثانی این کارو کرده بود و حادثه حاجت هم این بود که شب قدر رو درک کنه و دعا کنه که شهید بشه. کل سال رو هر شب رو احیا نگه داشت که یقین کنه که شب قدر رو درک کرده. و این معناش اینه که نمیشه قاطعانه گفت که همین شب هست یا شب دیگری هست. البته اهل سنت این شبها رو شب قدر نمیدونن، اونها شب 27 رو شب قدر میدونن و خودشون هم اعمال رو در اون شب انجام میدن. به هر حال برای خود امام زمان علیه السلام مشخصه، فرشته ها بر حضرت نازل میشن و اون چی باید مقدر بشه رو مقدر میکنن. به نظر ما این سه شب، هر سه شب شب قدره، شب 19 شب تقدیره و شب 21 شب امضاست و شب 23 هم شب ابرامه. عذر میخوام، شب 21 شب ابرام هست و شب 23 شب امضاست. یعنی هر سه شب بخشی از قدر رو دارند. فرموده اون مقدرات دیگه محکم بشه، دیگه تأیید بشه که چیزی دیگه جا نمون. هر چیزی در این عالم به وجود اومده نشانه و آیتی از خداوند است که او را بشناسیم و به او ایمان بیاوریم. نه چنین چیزی نیست. بله ما باید به آیات الهی نگاه کنیم. از خونم که باید تفکر در این فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. اما معنی این حرفی نیست که همه چیز آیه خدا باشه. ما باید آیات رو که بعضیش تو قرآن ذکر شده، مثل شب و روز، اختلاف شب و روز، مثل اینکه همسری به من آیاتی ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، برای شناخت خداوند متعال یک آیه هم کافی است. کافی انسان به خودش به عنوان آیه الهی نگاه بکنه که انسان آیت الله الکبرای خداست. و فی انفسکم، عرض کنم که فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. در زمین آیاتی برای خدا هست، در خود شما هم هست، در ذات شما هم آیات الهی هست اگر بصیرت داشته باشید. و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. یا می‌فرماید که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و الانفس حتی یتبین لهم انه الحق. پس اصل قضیه اینه که آیه ای در عالم باشد که نمایانگر خدا باشد. اما اینکه هر چه در عالم هست آیه باشد و فلسفه وجودیشون هم معرفی خدا باشه، نه دیگه، وقتی که 100 هست دیگه 90 لازم نیست که. وقتی آیه بزرگتر هست دیگه نیاز به آیه کوچکتر نیست، مگر اینکه از یک حیث نمایانگر باشه، مرآتیت داشته باشه که اون آیه بزرگتر از اون حیث این مرآتیت رو نداشته باشه. بنابراین فرض این مسئله درست نیست. بعد فرمودن که با وجود این همه گذر زمان هنوز در بعضی از نقاط، مثلا در کف اقیانوس ها میشنویم موجودی جدید که تاکنون شناخته نشده بود کشف شده. چه لزومی دارد با وجود این همه پدیده ها چیز جدید کشف شود؟ خب کشف که اونا وجود دارن، فقط علما اونها رو کشف میکنن. حتی شاید هنوز چیزهایی هست که خبر نداریم و شاید هیچ وقت خبردار نشویم. آیا لزومی برای وجود اینها هست؟ اگر ما خودمون رو محور عالم بگیریم بعد بگیم که خب چه لزومی برای وجود اینهاست؟ بله حرف شما درست، اما از همون موجودات بپرسید میگن خب ما که هستیم، آدم برای چی؟ حضرت موسی علی نبی و علیه السلام به خداوند عرض کرد خدایا این جعل ها، سوسکای سیاه، سوسکای قدیمی ایران، سوسکای ایرانی به اصطلاح، نه سوسکای آمریکایی که جدیدن تو ایران پیدا شدن، از خدا سوال کرد که این جعل رو برای چی خلقش کردی؟ دیدن خواهران پشگردان بهش میگن، جعل یه سوسکای سیاه قدیمی بود که حیوانات خیلی بی آزار و مشکل هم خانم ها ازشون نمیترسیدن، برخلاف این سوسکای جدید که خانم ها ازشون میترسن. عرض کنم که اونا قدیمیه، اونا بودن، این سوسکای جدید اینا از آمریکا اومدن ایران. سوال کرد خدایا اینو برای چی خلقش کردی؟ خدا من فرمود فکر بونه همین سوال همین سوسک چند بار از من پرسید باشه خوبه. که خدا موسی رو برای چی خلق کردی؟ اون از نظر خودش من که هستم دیگه موسی برای چی؟ بنابراین این که ما بگیم چه لزومی برای وجود اونها هست، خب اونها وجودشون برای خودشونه، ولی ممکنه که جایگاهشون در کل نظام هستی به عظمت جایگاه انسان نباشه، که همینطوره، اما وجودشون که هست. این سوال مثل میمونه که بگیم که خب وقتی تو یک ساختمان مثلا فرض کنید که گلخانه هست، اتاق پذیرایی هست، چنین هست که دستشویی برای چی؟ چرا دستشویی متعدد؟ دستشویی هم جای خودشو داره، اونم جای خودش و جایگاه خودش رو داره، طوری که کل این نظام با همه ابعادش کامل است و زیباست و احسنه، نه جزئش. یه تابلوی که هر خطی جای خودش ارزش خودشو داره. تابلو جای بعضی از جا باید خط کج باشه، بعضی جا باید خط راست باشه، بعضی جا باید رنگ سیاه باشه، بعضی جا باید رنگ تیره باشه، بعضی جا باید روشن باشه، بعضی جا باید سفید باشه. تابلو همه چیز باید توش باشه. نمیشه گفت که انگوش بذاریم روی یک گوشه تابلو بگیم چرا اینجا رنگش سیاست، رنگ سیاه بده، چرا این خط کجه، خط راست بهتر از خط کجه. نه، تو تابلو گاهی خط کج، ابرو اگر راست بود ببینید چی میشد، ابرو باید چی باشه؟ کج باشه. نمیشه گفت که هر چیز، به هر حال باید کل نظام رو در نظر گرفت. اگه اینجوری شد و خواهیم دید که کل نظام نظام احسن است. اگه هم یه ذره یه چیز شد جا به جا کردیم، همه چی به هم میریزه، مثل سلسله اعداد. یه عدد رو شما از جای خودش بردارید، کل نظام به هم میریزه. نظام آفرینش هم اینجوری است. شما یک عدد رو، یک موجود رو، چند سال پیش اروپایی آمدن، عرض کنم که گفتن که این روباها و شغالها اینا چه خاصیتی دارن که تو عالم وجود داشته باشن. شروع کردن شکار کردن، اینها رو شکار کردن، خرگوش ها زیاد شدن و خرگوش ها افتادن به جون مزرعه هاشون، درخت ها و همه اینها رو خوردن و دیدن که داره کل کشاورزیشون تهدید میشه توسط خرگوش ها. خودشون دوباره اومدن باز اون روباها و شغال ها رو کش دادن که اینا بیان خرگوش ها رو کنترل کنن، یعنی اون اکوسیستم رو تنظیم کنن. یه چیز شما جا به جا بکنید، همون سوسکی که من گفتم رو بگیرید، موجودات زیادی وابسته به اون هستن، کل نظام به هم میریزه. این شعر زیبای اسمال جناب شبستری که جهان چون خد و خال و چشم و ابروست. این خد، بعضی میگن خط معنا نداره، خد یعنی گونه. جهان چون خد و خال، یعنی خال بر روی گونه، چشم و ابرو، اینا با هم ترکیبشون زیباست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. جهان چون خد و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. اگر یک نقطه را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. یه نقطه رو جا به جا کردی، کل نظام آفرینش به هم میریزه، دیگه این نظام نیست و این نظام احسن نخواهد بود. آیا برای ایمان آوردن همین پدیده ها در معرض دید کافی نیست؟ نه، تازه راه آیه هم راه صدیقین نیست. صدیقین از طریق آیه خدا رو نمیشناسن. از چه راهی میشناسن خدا رو؟ از طریق خود خدا. یا من دل علی ذاتهی به ذاته و تنزه مجانست مخلوقاته. آفتاب آمد دلیل آفتاب، اولم یکفه برب بکن هو علی کل شیء شهید. این راه راه صدیقینه. راه آیه راه انسانهای متوسط و انسانهای سطح پایینه، وگرنه کسانی که عقلشون رشد کرده، کسانی که اهل حکمتن و کسانی که اهل دلن، اونها خدا رو با خدا میشناسن نه با مخلوق. اونها از طریق برهان انی نمیرن، از طریق چی میرن؟ برهان لمی میرن، از بالا شروع میکنن، نه اینکه از پایین شروع. این از پایین شروع کردن مال انسانهای عامیست، ولی به هر حال رایس راه مطالعه در آیات. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت و الی الجبال کیف نصبت. اینم راهیست، متو این راه برای کیاست؟ برای عوامه. راه خواص همون آیه که من خوندم هست، سنوریهم آیاتنا فی الافاق والانفس حتی یتبین لهم انه الحق، این برای عوام هست. اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید، این برای خواصه، یعنی اینکه خداوند مشهود همه مخلوقات کافی نیست. وقتی کسی خدا رو میبینه، خود خدا رو میبینه، باید دنبال آیه بگرده. آیه مال کی است؟ کسانی که خدا رو نمیبینن، اما کسی که خدا رو میبینه بازم باید دنبال سایه خدا بگرده، دنبال اثر خدا، نه اون مال عوامی که خدا رو نمیبینن. عرض کنم که این خواهرم فرموده مگر ما انسان‌های مسلمان یکتاپرست و خداپرست نیستیم؟ پس چرا به زیارت خانه خدا در مکه می رویم؟ مگر خداوند همه جای دنیا نیستند؟ پس در همه جای دنیا می توان خدا را زیارت کرد. این که بگیم خداوند در همه جای دنیا هستند، این درست نیست، چون خدا جا نداره. دیشب من شهرستان بودم، یه آقای بود می گفت که یه وهابی از دانشجو ایران سوال کرده تو قبرستان بقی که خدا کجاست؟ اونم گفته که آیه قرآن که اینما تکونو، نه آیه دیگه هست، اونم درست، اینما تکونو فسم وجه الله، یا این که میفرماید که هر جا شما باشید خدا همون جاست. یعنی که نحن اقرب الیکم من حبل الورید، دانشجو گفته همه جا. بعد وهابی گفته که خب پس علی از بیرا تو شکم شما هم خدا هست با این حساب دیگه، ای خدا همه جا هست باید تو شکم شما هم باشه. بعد دیگه دانشجو مونده، این آقا از من سوال میکرد که چی جواب بدیم. گفتم که خب سوال اون آقا اشتباه بوده و دانشجو هم که جواب داده به سوال چی جواب داده، اینکه خدا کجاست غلطه، چون خدایی که خالق جاست من رو داریم کجا، کجا؟ این سوال برای کی درسته؟ دو تا خصوصیت داشته باشه. یک، خالق جا نباشه، اول از جا نباشه، مقدم بر جا نباشه، دو، ماده باشه. خدایی که خودش خالق مکانه که نمیتونه شه. هو الذی عین العین، او کسی است که مکان رو مکان کرده، دیگه نمیتونیم بگیم خدا کجا، این غلطه. اولا اینکه فرمودید که خدا همه جا هست، نه، خداوند مقدم بر جاست، هو الاول، او اول است. و ثانیاً این که ما به زیارت خانه خدا میریم، اون خانه خدا جهته، اون در واقع مسیر ما رو مشخص میکنه، وگرنه ما اونجا هم خدا رو عبادت میکنیم، چنانکه اینجا هم خدا رو عبادت میکنیم. ما خانه کعبه رو برای زیارت خدا نمیریم، برای عبادت خدا نمیریم که بگیم که فقط اونجا میشه خدا رو عبادت کرد، نه، اون هم یکی از آداب، یکی از عبادت هاست، یکی از عبادت هاست. چون که در نماز ما رکوع انجام میدیم، این رکوع یکی از عبادت هاست، سجده انجام میدیم، یکی از عبادت هاست که حالا هم میشه تعبدن پذیرفت، هم فلسفه های دنبالش هست که حالا من وارد بحث فلسفهش نمیشم. پس این که ما به زیارت خانه کعبه میریم به عنوان یکی از دستورات خدا، که خدا گفته اینم یه جنسی از عبادت، مثل جهاد. مگه خدا همه جا نیست؟ خب چرا ما میریم میجنگیم؟ مگه خدا همه جا نیست؟ چرا ما رو به قبله وامیسیم نماز میخونیم؟ البته فلسفهاش هستا، من عرض کردم وارد بحث فلسفهش نمیشم. پس دو نکته رو تا حالا عرض کردم، یک، این که ببینیم خدا همه جا هست درست نیست، خدا جا نداره. دو، خانه کعبه رو که ما زیارت میکنیم، اونجا میریم حج انجام میدیم، نه به این معنا که خدا هیچ جا نیست فقط اونجاست، برای اینکه بریم خدا رو اونجا پیدا کنیم میریم اونجا، نه خیر، اون عبادتی است مثل بقیه عبادت ها، ولذا خدا رو همه جا میشه عبادت کرد و ما همین کارو میکنیم، تو خونه نماز میخونیم، تو مسجد نماز میخونیم، تو مسجد حرام نماز میخونیم. جنس که بریم نماز فقط اونجا، عبادت فقط اونجا، چون خدا اونجاست. این هم نکته. و نکته سوم این که اگر از کنم که ما برای خانه کعبه عبادت می کردیم، چون در ادامهششون فرموده که این بت پرستی است، خانه پرستی است، و زیارت خانه خدا همان بت پرستی مساوی خانه پرستی است، اگر ما خانه کعبه رو میپرستیدیم حق با شما بود، اگر عبادت ما برای کعبه بود این بت پرستی بود، ولی عبادت برای خداست. کعبه جهت است، کعبه پرچمه، نشانه. ما کعبه رو که نمیپرستیم که، ولی ازای کعبه خراب میشه دوباره درست میشه، نمیدونم سنگیست مثل بقیه سنگ ها. کسی که به زیارت بیت الله میره معناش این نیست که میره که کعبه رو عبادت کنه، این باشه که بت پرستی شرکه. اگر بگه من 7 دور طواف انجام میدهم برای خانه کعبه، طوافش باطله و کارش هم گناه کبیره. چی میگه؟ 7 دور طواف میکنم برای خدا، سعی میکنم برای خدا، منتها این عبادت باید یه قالب داشته باشه، یه شکلی که همه مردم یک نواخت عبادت کنن. اون قالب ها اسمش اینه که دور خانه کعبه بچرخید، بین صفا و مروه سعی کنید، در سرزمین عرفات وقوف کنید و الی آخر، برای اینکه قالب های مشخصی برای همه مسلمان ها وجود داشته باشه، نه اینکه اونها موضوعیت داشته باشن و ما بخوایم اونها رو عبادت کنیم. نوجوانان بین 15 تا 25 سال، البته 15 تا 25 سال دیگه جوانن، تا 15 سال ها تا 18 سال هم میشه گفت نوجوان، اما از 15 تا 25 سال دیگه میشن جوان. چگونه با اسلام و پذیرش آن آشنا و مانوس کنیم؟ این دیگه همون بحث تربیتی مفصلی میخواد که ما از روش های تربیت استفاده بکنیم، مثلا روش الگویی، روش از کنم که موعظه، روش محبت، روش داستانگویی و روش عملی و روش های دیگه که باید یک فصل مفصلی در تربیت مطرح بشه. یعنی این سوال سوالی نیست که من بتونم در از چند دقیقه خدمتون پاسخ بدم. بر حسب شرایط مختلف، این جوان کی باشه، پدر مادرش کی بودن، یعنی ده ها عامل مؤثره که این شاکله شکل بگیره، عامل ژنتیک، عامل محیط، حالا محیط هم خودش اقسامی داره، عامل قضا، عامل مذهب، عامل حکومت، اقتصاد، کار، عرض کردم عوامل خیلی متعدد مؤثرن. در چه شرایطی این جوان هست و ما کی هستیم، مربیش استعدادهایی داره، چه توانمندیهایی داره و چقدر فرصت داره، چقدر ظرفیت تربیت داره، اینا همه فاکتورهایی است که روش‌های تربیت رو کاملا متفاوت میکنه و باید همه رو با هم به کار بگیریم. ذکر امام حسین علیه السلام هنگام شهادت در گودال قتلگاه چیست؟ بله، همون که شما نوشتید عرض کنم که اللهم رضم برضائک تسلیما لقضائک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. شما یا غیاث المستغیثین نوشتید، قبلش هم چیده بود من خوندم. یه صلوات ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد. بحث ما در اخلاق به جای بسیار مهمی رسید و به جای در واقع به جایی که دیگه کاملا اخلاقی است رسید. عرض کردیم برای این که ما بحث اخلاق رو کلن یک تئوری و نظریه ویژه‌ای داشتیم و اون این بود که گفتیم که انسان در دنیا در واقع این مدرسه است که باید آمادگی پیدا بکنه برای رسیدن به مقصد. آمادگی ها رو هم اون ضروری ها شما در سه شاخه دیدیم: یک، ترک گناه که حذف موانع بود; دو، انجام واجبات که ضروریات غیر قابل اغماز بود که اگه انسان اینها رو کسب نکنه به مقصد نخواهد رسید; و سوم، اون کمالات و عرض کنم صفات و ملکاتی است که انسان باید کسب بکنه که اگه کسب نکنه به مقصد نمیرسه. اگه بخوایم مثال بزنیم، مثلا فرض کنید که یک ورزشکار رو شما در نظر بگیرید، موانعی که باعث میشه که ایشون رشد بدنی نداشته باشه باید برطرف بشه. این موانع ممکنه غذا باشه، ممکنه هوا باشه، ممکنه چیز دیگه باشه. اون موانع باید برطرف بشه که ایشون توان ورزیده شدن رو داشته باشه. دو، باید اون واجبات بدنی رو داشته باشه. کسی که مثلا فرض کنید فلجه، نمیتونه عرض کنم که قهرمان دو میدانی بشه. یا مثلا بخواد قهرمان فوتبال بشه. اون ضروریات این ورزش رو باید داشته باشه. اما حالا این دوتا رو داره، موانع سر راه نیست، اون ضروریات رو هم داره، کافیه نه، باید ملکاتی کسب کنه، پاش قویه، اما اون ملکاتی که مثلا خوب بتونه دریب بکنه، نمیدونم خوب بتونه به موقع شوت بکنه، به موقع توپ کنترل، اینا رو باید داشته باشه. ملکات این ورزش رو باید در خودش ایجاد کرده باشه. الان موضوع بس ما این سومیه. موانع رو گفتیم که گناهان بودن، واجبات رو هم اشاره کردیم گرچه همش رو نگفتیم. الان رسیدیم به اون ملکاتی که انسان باید در دنیا کسب بکنه، که اگه ملکات نباشه تو راه خواهد ماند و به مقصد نمیرسه. اولیش که مهمتر از همه بود بحث حسن خلق بود، خوش اخلاقی بود، که ما راجع به اهمیتش مطالب رو عرض کردیم. الان میخوایم اون آثار و ثمرات این خوش اخلاقی رو بگیم، که البته اینم به نوعی میشه اهمیت. وقتی که چیزی ثمره زیاد داره، فایده زیاد داره، خود به خود میشه اهمیت اون موضوع. به عبارت دیگه آنچه که بر حسن خلق مترتبه، اینا ممکن دنیوی باشه، ممکن اخروی باشه، ممکن فردی باشه، ممکن اجتماعی باشه، و آثار ممکن آثار بسیار متعددی باشه. یه روایت رو خوندیم که این روایت در مجامع روایت ما زیاد اومده، از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. اللهم صل علی محمد. که پیامبر فرمود من حسن خلقه بلغه الله یا بلغه الله درجه الصائم القائم. اگر کسی اخلاقش خوب بشه، خداوند این شخص رو به درجه انسانی که پیوسته در حال روزه و نمازه مقامش بالا میبره. انسان خوش اخلاق رو خداوند درجهش رو میبره جایی که کسی در تمام حالاتش در حال روزه و نماز باشه. البته این برای ماها امکان نداره، به هر حال انسان روزها روزه هست، شبها چیه؟ افطار میکنه، یا اینکه نمازش 24 ساعته نیست. اما حالا یه فرض کنیم کسی باشه که، چون صائم و قائم هر دو صفت مشبهه، یعنی اینجا اسم فاعل نیستن. صائم یعنی کسی که همیشه روزه داره، روزه داریش مستمره. قائم یعنی کسی که همیشه به نماز ایستاده، قیامش مستمره. اینها صفت مشبهه. خداوند این انسان خوش اخلاق رو به درجه میرسونه که گویی پیوسته در حال روزه و نمازه. بلغه الله یا بلغه الله، خدا میرسوندش به این درجه. این روایت تو خیلی مجامع روایه شیعه و سنی نقل شده که دیگه من اسنادش رو حذف میکنم. باز از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، اللهم صل علی محمد، که فرمود ان العبد لیبلغ به حسن خلقه عظیم درجات الاخره و شرف المنازل و انه لضعیف العباده. بنده به خاطر حسن خلقش به درجات بسیار بزرگی در آخرت میرسه و با شرافت ترین منزل ها، منازل و مقام ها رو در آخرت کسب میکنه. و انه لضعیف العباده، در حالی که عبادتش خیلی کمه، در حالی که عبادتش خیلی کمه، ولی به خاطر حسن خلقش به درجات انسانهایی که عبادتهای خیلی زیادی دارن میرسه. حدیث رو دیگه میخونم، ان العبد لیبلغ بحسن خلقه عظیم درجات الاخره و شرف المنازل. به خاطر حسن خلقش به بزرگترین درجات آخرت میرسه و به شریفترین منزلهای آخرت دست پیدا میکنه. و انه لضعیف العباده، این واو اینجا واو حالی هست، در حالی که این شخص عبادتش خیلی کمه، عبادتش خیلی ضعیفه. ما حدیث سوم را از امام صادق علیه السلام میخونم که میفرماید که ان الله تبارک و تعالی لا یعطی العبد من الثواب على حسن الخلق کما یعطی المجاهد فی سبیل الله یقضو علیه و یروح. خداوند به بنده به خاطر حسن خلقش همون مقدار ثواب میده که به مجاهد فی سبیل الله که صبح و شب تو جبهه در حال جنگیدنه. ان الله تبارک و تعالی لیعطی العبد من الثواب علی حسن الخلق، انقدر ثواب به بنده به خاطر حسن خلقش میده که به مجاهد فی سبیل الله که صبح و شب اونجا می جنگه و مجاهدت میکنه اون ثواب ها رو میده. ان الله تبارک و تعالی لیعطی العبد من الثواب علی حسن الخلق کما یعطی المجاهد فی سبیل الله یقضو علیه و یروح. یقضو یعنی صبح میکنند، یروح یعنی شب میکنند، یعنی صبح و شب پیوسته در جبهه حضور داره. باز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، فرمودن ان الرجل یدرک به حسن خلقهی درجت الصائم القائم و انه لیکتب جبارن ولا یملک الا اهله. بنده به خاطر حسن خلقش به درجه کسی که پیوسته در حال نماز و روزه میرسه که قبلا داشت، و این انسان جزء جبارها و زورگوها و ستمگران نوشته میشه در حالی که جز بر خانواده خودش حکومتی نداره، یعنی به خاطر بد اخلاقیش ایشونو جز جبارها مثلا در ردیف فرعون اسمشون می نویسن. بعد میگه خدا من که پادشاهی نشدم، من که حکومتی نداشتم، من فقط خانواده خودم. میگن همون تو خانواده خودت بد اخلاق بودی، جز چیا نوشته شدی؟ جبارها نوشته شدی. و انه لیکتب جبارن، نوشته میشه این شخص جباره، ولا یملک الا اهله، در حالی که جز خانواده خودش هیچ کس تحت امرش نبوده. اسمش در ردیف شاه و صدام و اونها می‌نویسن. بعد میگه خدا من که حکومتی نداشتم، من که پادشاهی نداشتم. میگن که همون تو خونه خودت بد اخلاق بودی، جباری. در مورد خداوند آره، در مورد غیر خداوند جبارون عنید قرآن داریم. جبار در مورد انسان ها معنی کسی که زورگوست، در مورد خداوند اینه جبران کننده. بله بله، از جبره، اونجا از جبر، اینجا از زوره. امام صادق علیه السلام می‌فرماید ما یقدم المؤمن علی الله عز و جل و عملا بعد الفرائض احب الی الله تعالی من ان یسع الناس به خلقه. بنده چیزی به خداوند متعال تقدیم نمی کند از عمل بعد از واجبات که پیش خدا محبوب تر باشه از این که در بین مردم خوش اخلاق باشه. خوش اخلاقی در بین مردم پیش خداوند بعد از واجبات از همه چیز محبوب تره. ما یقدم المؤمنو علی الله عز و جل به عمل بعد الفرائض احب و الله تعالی من ان یسع الناس به خلقه. این که مردم رو با خلق خودش در وسعت قرار بده. بعضی ها مردم رو در مزیق و تنگنا قرار میدن، بد اخلاقی میکنن. باز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی، پیامبر فرمودن اول ما یوزع فی میزان العبد یوم القیامه حسن خلقه. بعد در یه فرمایش دیگه باز از پیامبر نقل شده که فرمود ما من شیء اثقل فی المیزان من خلق حسن. حدیث اول این بود که اول و مایوز آفی میزان العبد یوم القیامه حسن خلقه، اولین چیزی که روز قیامت در میزان بنده قرار داده میشه و اعمال بنده سنجیده میشه حسن خلقشه. اولین چیزی که اونجا سنجیده میشه در قیامت حسن خلقه. و باز پیامبر فرمود ما من شیئن اثقل فی المیزان من حسن خلق، هیچ چیز در میزان اعمال انسان مثل حسن خلق باعث سنگینی میزان نمیشه. فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، چیزی همچون حسن خلق میزان اعمال انسان رو سنگین نمی کنه. نه، اول ما یوزا فی میزان العبد، عبد یوم القیامه حسن خلق، حسن خلقه. اینجا می فرماید که هیچ چیز به اندازه حسن خلق میزان اعمال رو سنگین نمی کنه. خب بحث بعدی ما، البته این بحث ادامه داره، یعنی از این روایت خیلی فراوان هست که اگر بخواد همش جمع بشه شاید خودش یک کتاب بشه. بحث بعدی اینه که خود مورد از حسن خلق چیه و مصادیق حسن خلق چیه. بعضی موارد عرض بکنم خدمتتون که این بحث شاید امروز انجام برسه. در روایت داریم که خداوند پیامبر رو با خلق بزرگ ستوده و قرآن فرمود انک لعلی خلق عظیم. از من باقر سوال کردن که معنی این جمله چیه، پیامبر چی داشت که به عنوان اخلاق با عظمت خود ازش یاد کرده. امام فرمود هو الاسلام، پیامبر تسلیم امر الهی بود. اگه انسان تسلیم بود، سر سرکشی و نافرمانی نداشت، این از مصادیق حسن خلقه، وقت انسان دارای اخلاق عظیم میشه. باز در همین رابطه امام فرمود، امام صادق علیه السلام فرمودن کان فی ما خاطب الله تعالی نبیه صلی الله علیه و آله و سلم، از جمله خطابهایی که خداوند به پیامبر کرد ان قال له یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم انك لعلى خلق عظیم، تو دارای اخلاق بسیار با عظمتی هستی. امام فرمود مراد از این اخلاق با عظمت قال السخا و حسن الخلق. آنچه که پیامبر داشت دو چیز بود، یک بخشندگی و دو خوش اخلاقی. باز از امام صادق علیه السلام نقل شده، این روایت رو اهل سنت از قول همسران پیامبر، از قول عایشه نقل کردن، جای دیگه من دیدم از قول عایشه، ولی تو این متنی که الان من دارم میخونم این از قول امام صادق علیه السلام نقل شده. انها علیه السلام، این از امام صادق علیه السلام، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. پیامبر کان خلقه القرآن، اخلاق پیامبر مساوی با قرآن بود. عرض کردم این روایت رو از همسران پیامبرم نقل کردن که ازش سوال کردن که پیامبر اخلاقش برای ما توصیف کن، گفت کان خلقه القرآن، اخلاقش قرآن بود. خب این اخلاقی که با عظمت هست این چیه؟ خوش اخلاقی، خوش خلقی چیه؟ انسان چیکار کنه خوش خلق باشه؟ عرض کنم که در ادامه همین حدیث داره که خود پیامبر فرمود این خوش اخلاقی و این، عرض کنم که این که انسان اهل عفو باشه و خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، که میشه مثلا خوش اخلاقی. پیامبر فرمود هو ان تصل من قطعک و تعطی من حرمک و تعفو و امن ظلمک. اگه انسان سه کار انجام بده این خوش اخلاقه. سه مورد از مصادیق خوش اخلاقی است. الان تو فصل سوم ما داریم چی بحث میکنیم؟ مصادیق حسن خلق چیه؟ ما چه کار کنیم که بگیم بگن ایشون خوش اخلاقه؟ فرمود سه چیز انجام بشه خوش اخلاقی است. یک، کسی از انسان برید او به اون شخص بپیوندد. مادرش میگه تو دیگه بچه من نیستی، بگه ولی من بچه شما هستم و از در بیرونم کنی چیه؟ از پنجره برمیگردم. برادرش میگه دیگه اسم منو برادر نخون، من دیگه برادر تو نیستم. بگه ولی من برادر تو هستم. بگه برو گورتو گم کن. بگه اگر بخوای از در بیرونم کنی از پنجره برمیگردم. انقدر هی بپیونده تا مشکل چی بشه؟ یک، انتصل من قطعک، اون که از تو میبرد قطع میکنه تو بود بپیوندی. دیگه همه مهم باید کرد، هرچی که رحم نزدیکتر میشه اهمیتش بیشتر میشه. مثلا داریم سر سنتین سل ابویک یا والدیک، دو سال راه برو تا چکا کنی؟ با پدر و مادر سلی رحم بکنی. یه بار دیدن پدر، دو سال راه برو تا چی بشه؟ تا پدر و مادر رو زیارت کن. اما نسبت بقیه اینجوری نیست. گاهی ممکنه مثلا اگه یه روز راه باشه، البته اون قدیم که خب حالا اون دو سال راه رفتن قدیم، الان یه روز راه رفتنه. بر حسب این که رحم کی باشه. یه بار دیگه من این بحث رو مطرح کردم اینجا، خواهرها سوال کردن که گاهی ممکنه سلی رحم باعث ارتکاب گناه بشه، مثلا غیبت میکنه، میری پیش مادرت غیبت میکنه، میری پیش مثلا فرض کن دختر داییت. اون بعضی از مسائل شرعی رو مراد نمیکنه، انسان رو وادار به گناه میکنه. که من عرض کردم باید ببینید که رحم کیه. اگه مادر، هیچ مجوزی برای قطع رحم نیست. اما اگه دختر داییه، خب نرو. همه مهم میکنی ببینید کدام مهمتره، قطع رحم مهمتره، گناهش بیشتره، قفش بیشتره، یا اون گناه. تو بعضی موارد یه گناه کوچیک هم باعث بشه انسان اون رحم رو ازش صرف نظر کنه، اگر عمد دایر باشه که فقط از همین راه سلی رحم بکنه. چون سلی رحم راه های دیگه هم داره، مثلا فرض کنید که مشکلات رو حل کنید، هدیه براش بفرستید، نامه براش بفرستید، پیامک براش بفرستید، همه سلی رحمه. که از مصادیق سلی رحم نامه نوشتنه، در روایت داریم سلو ارحامکم ولو به سلام. حالا سلام چه حضوری باشه، چه تلفنی باشه، چه ایمیل باشه، چه فرق نمیکنه. مصادیق دیگری هم برای سلی رحم هست. اما حالا فرض کنیم تنها سلی رحم هم اینه که انسان بخواد بره خونش، خونش هم بره مرتکب گناه میشه. اینجا باید این رحم کیه. اگر ارحام نزدیکن باید حتما بره، اگه نه ارحام دورن خب قطع کنه نره، فرق میکنه، مصادیقش فرق میکنه. اونا رحم محسوب نمیشن، اما از حیث دیگه باید بهشون احترام کرد. آبا و کد ثلاثه، پدران تو چند تان؟ سه تا. ابون زوجت، ابون علمت، ابون ولدت. اول باید ولدت که میگفتم، ابون ولدت، پدری که تو رو به دنیا آورده، تو رو زاییده. چون در عربی هم پدر میزاد هم مادر، اما در فارسی ما فقط کیو میگیم؟ مادر رو میگیم. به پدر میگیم والد در عربی، به مادر میگیم والده. ابون ولدت، ابون زوجت و ابون علمت، هر سه تا میشن پدر. از این حیث باید احترام شد، اما از حیث رحامت نه، اونا رحم محسوب نمیشن. باشه، در این حال اگه کافر هم باشن، عرض کنم که و این جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروف. اگر یقین داره که این قضایی که داره میخوره متعلق خمسه، خودش بعد خمسشو بده. اب نداره، در این حال شما نمیتونید یقین پیدا کنید که این پولی که الان رفته قضا خریده خمس بهش تعلق گرفته. باید سال برش گذاشته باشه خمس بهش تعلق گرفته. شما این یقین هرگز حاصل نخواهید کرد. اما با فرض اینکه یقین کنید که این قضیه که دارید میخورید چیه؟ متعلق خمس، خودتون خمس میدید. 5000 تومان غذا بوده، 1000 تومان خودتون چیکار میکنید؟ خمسش رو میدید. آره میگیره. بله رد مظالم نخیر، مگر این که به مرجع تقلید بدید و بگید که من احتمال میدم که خمس هم بده کار باشم، که خود مرجع تقلید این کار رو بکن. اگر به مرجع تقلید داده بشه، آره که اون بتونه بخش سادات رو جدا بکنه، بخش دیگه‌اش هم به اختیار خودش. اما اگه فقط به فقیر بدید، چون فقیر ممکنه سید نباشه و الی آخر نمیشه، جای خمس رو نمیشه. بله بسیار خوب. یک، کسی که از تو برید به او بپیوندی و تعطی من حرمک، کسی که تو رو محروم کرده تو بهش ببخشی، ازش چیز خاصی به تو نداد، تو به او آنچه میخواد رو بدی. گرفتار بودی، ازش وام خواستی، داشت و نداد به شما، الان او گرفتاره، بهش بدی. اینا مصداق خوش اخلاقی است، اینا مصداق اخلاق خوبه. و تعفو عمن ظلمک، اگه کسی به تو ظلم کرد او رو ببخشی. ما قبلا در این باره صحبت کردیم دیگه، من توضیح نمیدم. حدیث دیگری که به نوعی هم عظمت حسن خلق رو میرسونه، هم مصداق حسن خلق رو معرفی میکنه، باز حدیثی است از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، که فرمود ان احبکم الی و اقربکم منی یوم القیامه مجلسا احسنکم خلقا و اشدکم تواضعا. نزدیکترین شما، نه محبوبترین شما پیش من، کسی که از هم بیشتر دوستش دارم، و نزدیکترین شما پیش من در قیامت از لحاظ جایگاه و محل نشستن، کسانی هستن که اخلاق بهتری داشته باشن و تواضع بیشتری داشته باشن. حدیثی بار دیگه میخونم، ان احبکم الی و اقربکم منی یوم القیامه مجلسن احسنکم خلقن و اشدکم تواضعن. باز پیامبر فرمودن اکمل الایمان، اکمل المؤمنین ایمانن احسنهم خلقن، کاملترین ایمان رو مؤمنین کسانی دارن که اخلاق بهتری داشته باشن. این هم جز همون اهمیت و عظمت حسن خلقه. یا باز پیامبر فرمودن اشبهکم بی احسنکم خلقن، شبیه ترین شما به من کسانی هستند که خوش اخلاق تر باشند. اینو قبلا عرض کردم که پیامبر میفرمود افضلکم ایمانا احسنکم اخلاقا فی اهله و انا احسنکم اخلاقا فی اهلی. این حدیث قبلا خونده بودم براتون. باز مولای متقیان امیر مؤمنان نقل میکنه از پیامبر که فرمود الا اخبرکم به اشبهکم بی خلقا، میخواد که بگم کدام یکی از شما شبیه ترین افراد به من هستید از لحاظ خلق یا از لحاظ خلق؟ قال بله یا رسول الله، گفتیم بله. قال احسنکم خلقا، هر کس که اخلاق بیشتری داشته باشه، و اعظمکم حلما، اینو باز مصداق های حسن خلقه، احسنکم خلقا اعظمکم حلما و ابرکم به قرابته و اشدکم من نفسی انصافا. فرمود که کسانی که خلقشون بهتر باشه، بردبارتر باشن، به قوم خیشاشون بیشتر نیکی کنن و انصاف بیشتری داشته باشن، اینها شبیه ترین افراد به من هستن. خب عرض کنم موضوع بحث ما تفسیر حسن خلق بود، معنای حسن خلق بود. امام صادق علیه السلام فرماید لما سئل عن حد حسن الخلق، از امام صادق سوال کردن که بله، فرمود اکمل المؤمنین، بله الا اخبرکم به اشبهکم بی خلقن، گفت یا خلقان فرمود، گفتن بله، فرمود که احسنکم خلقان اعظمکم حلمان ابرکم بقرابته و اشدکم من نفسه انصافا. خوش اخلاق ترین ها، بردبار ترین ها و نیکترین نیکوکار ترین ها نسبت به قوم کشاش و با انصاف ترین ها. از امام صادق علیه السلام سوال کردن که تعریف حسن خلق چیه؟ لما سئل عن حد حسن الخلق، از امام سوال کردن که حد حسن خلق چیه؟ حد یعنی همون تعریف، حد و رسم معناش چیه؟ تعریفه. تعریف حسن خلق چیه؟ مصداق حسن خلق چیه؟ فرمود تلین و جانبک، با نرمش و مدارا رفتار کنی، مخصوصا تو خونه. اگر اهل خونه با هم با مدارا رفتار بکنن هر مشکلی حل میشه. اما گاهی خشونت و ناهمواری باعث میشه کارهای خیلی کوچک بزرگ میشه. مسائل خیلی پیش با افتاده میبینی که انقدر مشکل آفرین میشه که انسان تعجب میکنه. ما مواردی داشتیم که اومدن ببینیم سر هیچ، اینها کارشون به کار جای باریک کشیده، 25 سال با هم زندگی کردن، عروس دارن، داماد دارن، حالا اومدن میخوان از هم جدا بشن. چرا؟ اصلا مثلا خیلی پیش با افتاده. اگر نرمش باشه، اگر ملایمت و لینت باشه به تعبیر امام صادق علیه السلام، یکی از مصادیق حسن خلق، معنای حسن خلق تلین و جانبک و تطیب و کلامک، که انسان سخنش خوب باشه، گفتارش خوب باشه. بعد خیلی وقتا با فکر اینو دقت کردم، دیدم که مثلا یه جمله به ذهنم اومد، بعد اون جمله رو وارسی کردم که این جمله رو بگم چه آثاری خواهد داشت. دیدم خب مشکلاتی پیش خواهد آورد، ناراحتی ایجاد خواهد کرد، جمله رو عوض کردم، همون مقصد رو، این همون مطلب رو، منتها عبارت رو عوض کردم، کلام رو زیبا کردم، نه تنها مشکل ایجاد نکرد که حلال مشکلاتم شد. یعنی با اون به تعبیر امام پاک بودن کلام، تطیب و کلامک، کلام طیب و پاک باشه، این مصداق حسن خلقه. تو فارسی ما میگیم که بشین و بفرما و بتمر چیه؟ یه معنا میده. اما خب بفرما کجا و اون دوتای دیگهش کجا؟ این خوب سخن گفتن و زیبا سخن گفتن و کلام طیب و پاکیزه داشتن، مخصوصا تو محیط خانه و تو محیط جامعه اسلامی، بسیار آثار فراوانی داره که این را امام از مصادیق، این از تعریف اخلاق دونست. و تطیب کلامک و تلقی اخاک به بشر حسن. بله، این که وقتی با برادر و خواهر ایمانیت برخورد میکنی با چهره باز و با چهره بشاش و عرض کنم که چهره نیکو برخورد کنی. حالا این چهره نیکو دو تا معنا میتونه داشته باشه. یک، عرض کنم که انسان برای برادر و خواهر مؤمنش زینت کرده باشه، ظاهرش رو آراسته کرده باشه، این یک معنا. معنی دومی که نه، چهرش عبوس نباشه. همون که مولا فرمودن که بشر المؤمن فی وجهه و حزنه فی قلبه، المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. انسان چهرش چهره بشاش و شاد باشه، عبوسن غمتری را نباشه. بسیار خوب، این چهار سه مورد بود که اینجا پیامبر امام صادق به عنوان تفسیر و تعریف حسن خلق بیان فرمودن. امام امیرالمؤمنین السلام فرمودن حسن خلق در سه چیزه، اخلاق خوب در سه چیزه، اجتناب المحارم و طلب الحلال و توسع علی العیال. اینجا من حسن خلق معنی اخلاق معنی عام میشه، نه معنی خوش خلقی. شاید اون هم باشه، یعنی حسن خلق معنی خوش اخلاقی هم باشه. چجوری انسان میتونه خوش اخلاق باشه؟ یعنی همون خوش اخلاقی خاص. از گناهان اجتناب، از محرمات اجتناب کند، یک، دو، دنبال طلب حلال باشه، طلب حلال بکنه، دنبال حلال باشه، دنبال حالا هم روزی حلال، همه چیز حلال باشه، و سه، توسعه دادن بر خانواده. این کلمه هم و توسع علال ایال، صحیحش ایال، ما تو فارسی میگیم ایال، ایال درست نیست، ایال هست، ایلوله معنی همون خانواده، اونه که تحت سرپرستی انسان هستن به اونها میگن ایلوله یا ایال. از امام امیرالمومنین علیه السلام، حسن الخلق فی ثلاث، حسن الخلق در سه چیزه، اجتناب المحارم و طلب الحلال و توسع علال ایال. یعنی این که سخت نگیره، بعضی ها وضعشون هم خوبه اما نسبت به افراد تحت تکفلشون سخت گیری میکنن. میتونه مثلا فرض کنید که براش میتونه ماشین شخصی داشته باشه و خانوادش رو راحت تر، خودشون اونا راحت باشن، خودش راحت باشه، این کار رو نمی کنه. میتونه غذای بهتر براشون تهیه بکنه، تهیه نمی کنه. میتونه براشون هر روز میوه بخره، نمی خره. یعنی شأنش اینه که خانوادش مرفه تر زندگی بکنن و این کار رو نمی کنه. توسعه بر عیال یعنی این که انسان بر خانوادش سخت گیری نکنه. البته نداشت بشه که افراد با هم فرق کنن ها. یه وقت کسی فرض کنید که بیت المال دستشه، نه اون دیگه حق نداره توسعه بر عیالش داشته باشه. یا کسی است که نه، درآمد خودشه، مشکلی هم نداره. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه مرجع تقلید بود و مرجع کل بود. خانمش چند بار بهش گفت که پول بده، یک چادر شب بخریم، یک چیزی که می‌دادن رخت خواب. این رخت خوابا که بیرونه مهمان اینجا زیاد میاد خونه ما، این زشته که رخت خواب پوشیده نباشه. شما پول بدید یه چادر بخریم که رخت خواب پوشیده بشه. گفت نه عیب نداره، زشت نیست. هرچی اصرار کرد نداد پول. این خانم از اون پولی که برای گوشت میداد که برای خرج خونه، مثلا فرض کنید که پولی میداد که هر روز فرض کنید مثلا 200 گرم گوشت بخره، این 200 گرم رو 150 گرمش کرد، یه مقدار پول رو چکار کرد کنار رو گذاشت، بعد از یه ماه دو ماه پولا جمع شد، رفت یه چادر شب خرید انداخت روش. شیخ انصاری اومد گفت که این از کجا آوردی؟ گفت که پولی که شما برای گوشت میدادید رو من صرفه‌جویی کردم، کمش کردم، جمع کردم و حالا رفتم این چادر شب رو خریدم. گفت عجب، پس با 150 گرم هم میشده که زندگی اداره بشه. من خیال میکردم حد اقلش دید. از اون به بعد دیگه چقدر پول میداد؟ بنده 150 گرم. گفت چون من خیال میکردم این حد اقلیه که دیگه میشه زندگی کرد، حالا که میشه پس و علمای ما اینجوری زندگی. بله؟ نه خیر، چون بیت المال بود، چون وجوهات بود. علما خیلی هست، همون دیگه از وجوهات میداد دیگه، درآمد دیگه که نداشت که. بله، از کردم که افراد فرق میکنن. یه وقتی که کسی از خودش اشکال نداره، بی‌انصافی میشه که بخواد بگه حالا که تو صرفه‌جویی میکنی من همون کمتر رو میدم. اما وقتی بناس از بیت المال بشه، خود مولای متقین اینجوری بودن. نه، همه سختگیری، اون که در تربیت سختگیری جواب عکس میده، در تربیت سختگیری غالبا جواب مثبت نمیده. نه، اون اسمش سختگیری نیست. سختگیری اینه که مثلا فرض کنید که بچه حالا با 25 صدم نمره قبول میشه، شما مطلب خشخاش میده، میگه نه خیر من 25 صدم رو نمیدم. که گاهی خانم‌ها اینجوری هستن. یه زمانی عرض کنم که بنده مسئول آموزش‌پرورش بودم تو قم، تو امتحانات نهایی بین تو از مصححین اختلاف شد. یه طلبه سید خیلی آدم با مسن هم بود تقریبا، با یه خانم مصحح، یکیشون تصحیح کرده بودن، یکیشون هم تجدید نظر کرده بودن، بینشون اختلاف خیلی زیاد. مثلا فرض کن خانم داده بود 8، آقا داده بود 16. بعد کار به اداره کشید، من دست من گفتم به اون آقا، گفتم که خب شما بر چه اساسی این همه نمره 8 نمره اضافه کردی؟ گفت آقا این کلمه‌ای که اینجا نوشته مرادش همون پاسخ بوده ها. گفتم از کجا فهمیدی که مرادش پاسخ بوده؟ این کلمه که هیچ ربطی به پاسخ نداره، چون رشته‌ام رشته بود خود من می‌فهمیدم. گفت نه آقا من می‌دونم. من می‌دونم این مرادش همون بوده. منتها حالا با این کلمه نوشته. به خانم گفتم شما چرا انقدر سخت گرفتی؟ گفت من کلید رو هم جلوم، اگه این اون چیزی بود که تو کلید بوده چیکار کردم؟ نمره دادم. نبوده نمره ندادم. البته اون آقا هم بی خود میگفت، اون که میگفت مرادش این بوده اصلا هیچ ربطی به اون پاسخ، همینطور تقریبا دو برابر شده بود. فهمیدم که البته آقایون علما غالبا همینجوری هم غالبا همینطوری میگن مرادش هم این بوده. حالا مرادش از کجا به دست آوردن؟ خیلی خوب عرض کنم که افراد فرق میکنن نسبت به هم. یه شخص اومد خدمت پیامبر، جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من بین یدی، از مقابلش اومد، از جلو اومد، فقال یا رسول الله، یا رسول الله ما الدین، پرسید یا رسول الله دین چیه؟ فقال حسن الخلق، پیامبر فرمود دین حسن خلقه. خب این آقا رفت، ثم اتاه عن یمینن یا عن یمینه، از سمت راستش اومد، فقال مد دین، گفت که دین چیه؟ فقال حسن الخلق، پیغمبر فرمود حسن خلق. ثم اتاه من قبل شماله، این آقا رفت دور زد، از سمت چپ اومد. حالا این آقا چرا این کارو میکرد خودش قابل بحث. فقال مد دین، دین چیه؟ قال فقال حسن الخلق، پیغمبر باز فرمود حسن الخلق. ثم اتاه من ورائه، از پشت سر اومد، فقال مد دین، فلتفت الیه، پیامبر برگشت به عقب و قال اما تفقه، حالی نمیشه چی میگم؟ ادین. چهار بار از چهار طرف اومد، هر بار پیامبر بهش میفرمود که حسن خلق مساوی است با دین، تعریف حسن خلق اینه. بعد پیامبر یه توضیح هم براش داد، فرمود هوه الا تقذب، و دین هم اینه که انسان غضب نداشته، عرض کنم که خشمگین نشه. حالا این دو تا احتمال میتونه داشته باشه. یه احتمال این که اون آقا آدم بد اخلاق و خشمگینی بوده، تندخو بوده، که پیامبر فرمود که دین مساوی با اینه که خشمگین نشه، غضبناک نشه، و یعنی در واقع قضیتون فی واقعتن باشه. یه احتمال، یه احتمال چی نه؟ کلیت داشته باشه که همین دوم به نظر ما احتمال دوم قوی تره. بله. باز پیامبر فرمودن الا انبئکم بخیارکم، من شما به شما خبر ندم که بهترین شما کیا هستید؟ الا انبئکم بخیارکم، بهترین ها رو به شما معرفی نکنم، خبر ندم به بهترین هاتون؟ قالوا بلا یا رسول الله، گفتن چرا؟ قال احاسنکم اخلاقا المبتعون اکنافا الذین یعلفون و یعلفون. اینا در واقع تفسیر همون اخلاقه. احاسنکم اخلاقا یعنی بهترین شما از لحاظ اخلاق. این دو جمله بعدی تفسیر حسن خلقه، بهترین اخلاق کیا دارن؟ یعنی چه؟ المبتعون اکنافن، کسانی که فروتن باشن. الذین، باز این تفسیر اون جمله هست، الذین یعلفون و یعلفون، کسانی که الفت میگیرن و دیگران با آنها الفت میگیرن. بعضی خیلی بجوشن، هر جا که وارد شدن زود با دیگران عرض کنم می جوشن، زود با دیگران عرض کنم الفت برقرار می کنن، و خودشون طوری هن که همه دوست دارن با آنها الفت برقرار کنن. یعلفون یعنی اونها با دیگران ارتباط برقرار می کنن، الفت پیدا می کنن. یعلفون یعنی طوری هستن که دیگران هم دوست دارن با اینها دوست بشن. اینا تفسیر جملات قبلی است. بهترین اخلاق کیا هستن؟ کسانی که تواضع داشته باشن. تواضع مصداقش چیه؟ اینکه انسان با دیگران الفت داشته باشه و طوری باشه که دیگران هم به او الفت پیدا بکنن. باز از مصادیق خوشخلقی امام امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن ان بذل التحیه من محاسن الاخلاق، از مصادیق حسن و خلق اینه که انسان سلام ببخشه. بذل التحیه یعنی بخشیدن سلام، یعنی در سلام کردن خیلی بخشنده باشه، تون تون سلام کنه. این از مصادیق حسن خلقه، مصادیق خوش اخلاقی است. بله خب اونا نداشته باشید که اون بحث بحث خوبی است، بحث تربیتی ما شاید همینطور جلسات شما هم داشتیم. اون عوامل مؤثر در اخلاق، خب اونا خیلی فراوان هست. عامل ژنتیک هست، خیلی پدر و مادرشون اخلاقشون طوری بوده که اینها به لحاظ ژنتیکی خوش اخلاقن، و ممکنه که عوامل دیگه داشت، مثلا محیط بعضی رو خوش اخلاق بارا برده. شما تو عراق که میرید میبینید که غالبا بد اخلاقی خیلی زیاده، یعنی تندخویی. به خاطر این جنگ های طولانی و به خاطر اون محیطی که برای ناکم بوده، خود به خود چکار کرده؟ خلق اینها تند کرده. در حالی که بعضی جاها اینجوری نیست، حتی محیط طبیعی فرق میکنه. بعضی از جاها میبینید که اخلاق ها خیلی ملایمه، مثل طبیعت حاکم بر اونها. بعضی میبینید خیلی خشنه، مثل طبیعتی که حاکم بر اونهاست. عواملی که در اخلاق انسان تأثیر داره خیلی زیاده، عامل وراثت، عامل محیط، انواع محیط ها، عامل غذا. خب شما اگه بخواید از این غذاهای تند، ادویه های تند، خود به خود اخلاقت رو اخلاق انسان اثر میذاره. شما اگه مثلا هندی ها پاکستانی ها رو ببینید، ببینید که خیلی یه حالت جست و خیز عجیبی دارن که تو این کبدی درست گفتم؟ بازی کبدی؟ اینا میبینید که خیلی موفقن به خاطر همون جستخیزی که دارن، که تو بازی های اینا معمولا اولن تو این بازی. اون بالا همون ادویه های فراوانی که مصرف، حتی غذا تأثیر داره در کم و کیف و خلق انسان. بعضی از غذاها انسان رو بد اخلاق میکنه، و مثلا در روایت فراوانی داریم که مادر فلان میوه رو بخوره تا بچهش حلیم و بردبار بشه، مادر فلان غذا رو بخوره تا بچهش خوش اخلاق بشه، تا چهرهش زیبا بشه. از این حرفا، حتی غذا تأثیر داره، هم در حسن و خلق، هم در ظاهر، هم در باطن. عوامل خیلی مؤثره که اونا خارج از بحث ماست. ما کلیات عوامل رو نسبت به همه داریم بررسی میکنیم، یعنی علل و اسبابی که عمومیت داره، وگرنه عوامل مؤثر خودش بحث مفصلی است. من بیادم میاد تو اینجا عوامل مؤثر در تربیت رو گفته باشیم، درسته؟ خیلی خوب، حتما گفتیم. نه، اینا داشت باشید که روش تنبیه خودش یک روشیست در تربیت. یک انسان ذاتاً بد اخلاق نیست، بلکه برای تربیت ناچاره که خشونت رو به عنوان یک ابزار به کار بگیره. چه بسا بعدش خودش هم میشینه گریه میکنه، اما برای تربیت این وسیله رو باید استفاده بکنه. اون بد اخلاقی نیست، بد اخلاقی اینه که ملکه شده باشه در وجودش، نه در مقام تربیت. کسی هم باش خوش رفتاری میکنه و بد اخلاقی بکنه. در مقام تربیت، البته ما روش تربیت رو آخرین روش میدونیم، روش تنبیه رو، تنبیه بدنی رو هم ما مجاز نمیدونیم در تربیت. آخرین روش میدونیم یک تنبیه، روش تنبیه رو، و تازه تنبیه بدنی و زدن رو هم جوازی براش نمیبینیم. اما حالا به عنوان یک روش تربیت اشکال نداره، بس اون نیست. اما این که انسان ملکه باشه درش بد اخلاقی، تندخویی، خشونت، اون بده. خب عرض کنم که نه خیر، در مقابل اونا استثناست. در مقابل متکبر باید تکبر داشت، نباید تواضع. اونا استثناست. ما قاعده ها رو داریم میگیم. البته این سوالا سوال خوبی است، ولی اینا داشته باشن خواهرای کیم بحث هر کدام فصل های جدایی داره. ما داریم قاعده رو میگیم، گاهی این قاعده چی داره؟ استثناء داره. این که در مقابل متکبر باید تکبر داشت، اون استثناست. عوامل
مؤثر
بله، این دوتا یکیه، عوامل مؤثر در تربیت یا عوامل مؤثر در اخلاق، هر دوش اون سرفصل به هر دو میخوره. یعنی عامل ژنتیک، البته خود اخلاق، خود عامل ژنتیک چهار شاخه داره، عامل وراثت در چهار شکل منتقل میشه به فرزندان. یکیش اخلاقه، یکیش جسم، خصوصیت جسمی پدر و مادر به فرزندشون منتقل میشن، یکیش ذهنی و هوشیه، هوشبهر پدر و مادر و ذهنیات پدر و مادر منتقلشن به فرزندشون در از طریق ژن‌ها، یکیش هم اجتماعی هست. چهار شاخه ژنتیک، خودش ژنتیک شخصی عرض میکنم و نه ژنتیک نوعی، این بس مفصلتری میخواد. یکی از عوامل مؤثر در اخلاق عامل وراثت و ژنتیکی که اشاره کردم. فان اینجا یه فرمایش از حضرت علی علیه السلام هست که این فرمایش ما تو بحث تربیتیمون داریم. حضرت فرمود حسن الاخلاق برهان و کرم الاعراق، خوش اخلاقی دلیل بر اینه که ژن‌ها ژن‌های بزرگوارانه بودن. اعراق رو شما میتونید ژن معنا بکنید، ارق رو ژن معنا بکنید، هم بر وزن ژن هست هم به معنای ژن هست. حسن الاخلاق برهان و کرم الاعراق، خوش اخلاقی دلیل بر اینه که ژن‌های بزرگواری به این فرزند، به این فرد منتقل شده. باز شبیه این رو حضرت فرمود اطهر الناس اعراقن احسنهم اخلاقن، پاکترین انسان ها از نظر ژن خوش اخلاق ترین اونها هستن. از امام علی علیه السلام. بله خب، عرض کنم که حالا از چه راهی انسان میتونه اخلاق خودش رو خوب کنه؟ پاسخ اینه، بهترین راهش همینه که انسان تمرین خوش اخلاقی بکنه. در موارد دیگه هم اینجوریست، مثلا اگه انسان خودش رو به صبر و بردباری وادار بکنه صبور خواهد شد. تصبر راهی است برای صبر، تحلم راهی است برای چی؟ حلم. اینجا هم تمرین خوش اخلاقی که حضرت علی علیه السلام عبارت زیبایی دارن، اینجا می‌فرمایند که روزو انفسکم علی الاخلاق الحسنه. روزو معنی ریاضته، ریاضت یعنی ورزش. نفس خودتون رو بر خوش اخلاقی ورزش بدید. ریاضت معنی ورزش. روزو انفسکم علی الاخلاق الحسنه، نفس خودتون رو برای کسب اخلاق حسنه ورزش بدید، تمرین بدید، ریاضت بدید. فان العبد المسلم یبلغ به حسن خلقه درجه الصائم القائم، همون فرمایش پیامبر که بنده مسلمان به خاطر خوش اخلاقیش به درجه روزدار به نماز ایستاده میرسه. باز شبیه این فرمایش رو فرمود تنافسو فی الاخلاق الرقیبه. تنافس این نفس نفس زدن، مسابقه دادن در اخلاق خوب. مسابقه بدید اگر میبینید که دوستتون مثلا فرض کنید که یکم خوش اخلاقی میکنه، شما دو کم خوش اخلاق، دو برابر خوش اخلاق. اگر آقا که میاد میگه سلام علیکم، میگه سلام علیکم و رحمت الله و برکات، و دو برابرش کنید. تنافس داشته باشید در خوش اخلاقی. فلیتنافسل تنافسون. برای بهش باید تنافس داشت. تنافس این نفس نفس زدن. تو مسابقه انسان چیکار میکنه؟ نفس نفس میزنه که از دیگران جلو بیفته. در خوش اخلاقی از هم جلو بیفتید، مسابقه بدید. تنافس و فل اخلاق، این معناش اینه که انسان میتونه در اخلاق با تمرین انسان میتونه جلو بیفته. ول احلام العظیمه به همین معنا هست، ول اخطار جلیله وقت یعظم لکم الجزا، وقت جزای شما خیلی با عظمت خواهد شد. باز شبیه این فرمایش از حضرت علی علیه السلام داریم که ان کنتم لا محاله متنافسین، اگر ناگزیر میخواید مسابقه بدید، میخواید رقابت کنید، فتنافسوا فی الخصال الرقیبه و خلال المجد، اگر میخواید مسابقه بدید، میخواید رقابت کنید، میخواید از هم جلو بیفتید، نفس نفس بزنید، در اخلاقهای خوب این کارو بکنید، در اخلاق با هم مسابقه بدید. خب البته این بحث در واقع فصل اول بحث ما بود، فصل دومش که سوء خلق باشه و آثار سوء خلق باشه اونها رو ما واردش نشدیم و مصادیق حسن خلق رو هم یا مصادیق خوش اخلاقی رو هم ما عرض نکردیم. تو روایت ما هست مثلا از امام صادق علیه السلام داریم که فرمود ان الله تبارک و تعالی خص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مکارم الاخلاق، خداوند پیامبر رو به اخلاق بزرگوار با عظمت تخصیص داده و ویژه کرده. فامتحنوا انفسکم، شما هم خودتون رو تو این میدان بندازید و تمرین کنید. فان کانت فیکم فحمد الله عز وجل و ارغبوا فی الیه فی زیادت منها، اگر این اخلاق در شما هست حمد خدا رو به جا بیارید و دنبال افزودن بر این چیزها باشید، اگر نیست دنبالش باشید. فذکرها عشره، ده چیز رو امام شمرد به عنوان مصادیق خوش اخلاقی که فرمود اینها در پیامبر بود، اگر در شما هست حمد خدا رو به جا بیارید و رغبت کنید در زیاد کردن اینها. اون ده تا این چیز هاست: الیقین و القناعه و صبر و شکر و الحلم و حسن الخلق و سخا و القیره، غیره فارسی میگیم ما سخا، سخاوت بله، و القیره و شجاعه و المروه. اینجا اخلاق معنی عام میشه. اون ده چیز یقین، قناعت، صبر، شکر، حلم و بردباری، حسن خلق، بخشندگی، غیرت که ان الله غیور و یحب الغیره، غیرت که اینجا غیرت زن و مرد نداره، اون غیرتی که تو از ازدواج داریم که برای زن کفره، این غیرت نیست، این غیرت برای همه هست، چه زن چه مرد. اگه زن با غیرت باشه اون عرض کنم که محاسنش رو و اون ارزش ها و نعمت های خدادادیش رو حراج نمی کنه، در معرض دید هر کس و ناکسی قرار بده، اون دلیل بر بی‌غیرتی است. چنانکه مردی که غیرت داشته باشه اجازه چنین کاری رو نمیده. و شجاعت، اینجا شجاعت هم باز برای زن و مرد فرقی نمی کنه، این شجاعت. و المروه، جوانمردی، اینجا هم باز جوانمردی زن و مرد نمی شناسه، هر دو باید جوان مرد باشن. چی؟ شجاعت در مقابل مثلا فرض کنید که اون جاهایی که دینش در خطره، با شجاعت در مقابل دشمن می ایسته. در صدر اسلام ما داریم زنهایی بودن که از خیلی از مردها شجاع‌تر بودن. در جنگ احد تقریبا همه بزرگان مسلمان فرار کرده بودن، گاهی افرادی که باقی موندن به 3-4 نفر بیشتر نبودن. یکی از اینها یه خانم بود، نصیبه، یه خانمی بود که بچه هاشم اونجا می جنگیدن به شهادت رسیده بودن. این خانم رفت بود برای آب آوردن، پاسمان کردن، برای کارهای از کنم که این گونه ای رفته بود تو جبهه. ولی وقتی پیامبر همه رها کردن، فرار کردن، همین خانم شمشیر گرفت و شروع کرد جنگیدن. این خانم از ده ها و صد ها مردی که اونجا حضور داشتن چی بود؟ شجاع‌تر بود. یا نسبت به عمه پیامبر صفیه، عمه امیرالمؤمنین هم میشه مادر زبیر، همون زبیر ابن عوام که معروفه، عرض کنم که در جنگ احزاب که مدینه محاصره بود، یهود بنی قریظه هم پیمان پیغمبر بودن که اگر مسلمان ها مورد تهاجم واقع شدن اینها کمک کنن و بجنگن، در کنار مسلمان ها بجنگن با دشمنانشون. اما در جنگ احزاب خیانت کردن، از پشت خنجر زدن و با قریش قرارداد کردن که اونا حمله کنن، اینم از داخل مدینه حمله کنن و مسلمان ها رو همه رو نابود بکنن. خب برای اینکه این کار شروع بشه، بعضی از یهودی ها شروع کردن توی شهر مانور دادن. یه سوار یهودی بود، اومد بود دور خانه های مسلمان ها، اونجا میچرخید و حرکات مشکوکی داشت. صفیه به حسان ابن ثابت، حسان ابن ثابت کیه؟ اون شاعر معروف پیامبر که شعرهای زیبایی گفته، بهش گفت بلند شو برو این شر این یهودی رو دفع کن، این قصد سو داره. گفت من اهل این حرفا نیستم، من میترسم. مرد اما چی؟ میترس. خود همین صفیه بلند شد یه میله آهنی ورداشت، رفت حمله کرد به اون یهودیه، یهودی رو کشت، برگشت. این زن چی بود؟ شجاع بود. مولای متقیان هم به عقیل فرمود که برای من زنی از طایفه شجاع انتخاب کن که فرزند شجاعی ازش متولد بشه، که اینم با سکرت از اثر عامل ژنتیک داره. به هر حال شجاعت در زن اومد از این حس فرقی نمی کنه. بله، بردباری به این معناست که اگه مثلا فرض کنید که انسان عصبانی کردن، نقطه مقابل حلم غضبه، نقطه مقابل صبر مصیبته. صبر در برابر مصیبت، حلم در برابر چی؟ خشم و غضب. بله. چی؟ زبیر. خب مولای منتقم فرمودن که لا یزال کان از زبیر من اهل البیت، پیوسته زبیر از ما اهل بیت بود تا اینکه اون سخلش، اون گوسالش، اون بزغالش، اون عبدالله بزرگ شد. اون که بزرگ شد دیگه پدر از اهل بیت جدا کرد، همه اونها به گور فرزندش عبدالله خوابید. البته معلوم نیست که حالا ایشون عاقبت به خیر نشد باشه، چون به هر حال از جنگ کناره گرفت و ترور شد، در واقع تو جنگ کشته نشد، زبیر از جنگ کناره گرفت. حالا اون دیگه دست خداست، خود خدا میدونه که قضیه چیه. ولی خب این اتفاق ها میفته. البته این یه بحث مفصلی است که من یه بار شاید همینجا یا جای دیگه داشتم که عرض کردم که اینها یک شبه اتفاق نمیفته. این اتفاقات یک خورد شیشه هایی تو بعضی از وجود، تو بعضی از افراد هست، اونها جمع میشه، نهایتش به اینجا منجر میشه که کار زبیر و طلحه منجر شد به اونجا. هر دوشون شخصیت بزرگی بودن ولی هر دو عاقبت به شر شدن. خدا ان شاء الله عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرماید، این گفتن ها و شنیدن ها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد، همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل نایت بفرماید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. الله سبحانه.